سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم صبح چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که در عملات هوایی در ولایت‌های خست و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. یونما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند. به گفته یونما 6 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیر نظامیان شده. این پس از آن است که حکومت طالبان مدعی شد که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ولایت‌های خست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند، اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حمله بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را بی اساس خوانده. این پس از آن است که در حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر پشاور 3 تن از نیروهای شبه نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC کشته شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان تأکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است. آقای بنت سه شنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در تمام تنوعشان شایسته عزت، حفاظت و برابری هستند. و افزوده که دسترسی به عدالت امتیاز نه بلکه حق است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج های اجباری و زیر سن دختران را جنایت خوانده. روز جهانی محو خشونت علیه زنان 25 نوامبر در حال در سراسر جهان گرامی داشت می شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت های گسترده بر آنان وضع کردند. هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند. معترضان که بیشترشان زنان بودند روز سه‌شنبه در یک منطقه پر جمعیت استانبول راه پیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته از زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه پیمایی برگزار می شد، پلیس اغلب معترضان را بازداشت می‌کرد، اما امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تأمین امنیت آنان را بر عهده داشت. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفته آینده به سوریه و لبنان سفر کنند. نمایندگی اسلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت در 4 دسامبر به دمشق خواهند رفت و با مقام‌های بلندپایه سوریه به شمول رئیس جمهور احمد شهر دیدار خواهند کرد. این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سال روز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می شود. آنها در 5 دسامبر به لبنان هم سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد دیدار می کنند. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان در دومین بازیش امروز به مصاف سوریه خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه G مرحله مقدماتی رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است. افغانستان به روز شنبه با نتیجه 3-1 در برابر میانمار شکست خورد. میانمار تا کنون با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن 3 امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخشی امروزی ما از جغرافی سنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی سنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا سنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از سنف ششم الا سنف از سنف اول الا سنف ششم تا هنوز مضمون به نام جغرافیا نخواندین. این مضمون دلچسپ از سنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میده و جغرافی سنف هفتم شامل بخش‌های دلچسبی مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه‌اش افغانستان است و موضوع دیگه‌اش که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت می‌کنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که ما قرار است در درس بخوانیم، که یک میخوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را میخوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را میخوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم این درس دلچسب خودم. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول می‌خوانیم مفهوم جغرافیا چیست، مفهوم جغرافیا از کجا آمده. جغرافیا مفهومش این است که ما انسان‌ها با محیطی که در زندگی می‌کنیم چگونه رابطه برقرار می‌کنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیرین که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشن. یا در نظر بگیرین یک منطقه صحرایی را که بغیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشه. و انواع اقلیم گوناگونی مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه، یا که یک منطقه دریا باشه، اینا کلشان مفهومی از علم جغرافیا هستن. خودش جغرافیا را بیان میکنه و رابطه که ما انسان‌ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما همین روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره ایش است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را با مرور زمان همه اشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان‌ها صحبت می‌کنم. رابطه‌ای که انسان‌ها با محیط داره و برعکس، رابطه‌ای که محیط با انسان‌ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا می‌گذریم، میرسیم به موضوعات جالب‌تر و دلچسب‌تر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال ما شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه دارد؟ کدام شکل زمین دارد؟ بله، زمین شکل کروی دارد، مانند یک توپ است. شما یک توپ فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند اما توپ فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره، در بعضی از نواحی برآمدگی و بعضی از نواحی فرو رفتگی داره که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی استوایی در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین. و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی، وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است و عمیق ترین فرو رفتگی که داره کوچی هستم. ببینین، بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای هیمالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان، عمیق‌ترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین موقع داره که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای هیمالیا هیچ جای جهان دارای اینقدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسیم موضوع بعدی ما، خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین، شما همین توپ فوتبالی که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط گرد تقسیم میکنه، خط استوا میشه که این توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی و نام نیم کره جنوبی یاد میکنه. این میشه از خط استوا. خط سرطان، خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که کره شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمالی موقعیت داره و نامی اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام Tropic of Cancer یاد میشه. Tropic of Cancer. این میشه از خط سرطان. و برعکس بوان در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیستم؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ای در 23.5 درجه عرض البلد جنوبی است و ای نام ای جهانی به نام Tropic of Capricorn یاد میشه. به نام چی؟ Tropic of Capricorn. میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه که بین دایره جدی و دایره سرطان موقع داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چرا منطقه مدارین است؟ ببینید، گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دور انجام میته، یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که مناهی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در افریقا و جزیره سوماترا در افریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، بر اعظم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از افریقا در نیمکره شمالی موقع داره و معدنیات های اولیه هم در نیمکره شمالی با وجود آمده. یعنی که انسان هایی که به اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده و نیمکره جنوبی. در نیمکره جنوبی قسمت از افریقا، تمام بر اعظم استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انترکتیکا که مو و قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابحار در اونجا است، مانند بحر هین، حصه زیاد بحر الکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره. با به خاطر که نیمکره شمالی بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنه و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمال موقع زندگی میکنن. این میشه از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. این بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را که خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایینترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است، که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع داره و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیقترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع داره و این عمق این گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگر خواندیم. ما خط استوا را خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین را به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی را خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق در بیشتر مناطق جنوب بر اعظم آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا. شما اگر در نظر بگیرین این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوستی هست، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت و زراعت میکنن. و در بعضی از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌هایی است که به 50 متر یا بیشترم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنن یا نباتات نشو نمو میکنن. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر اعظم امریکای شمالی میشد، تمام بر اعظم اروپا، قسمت و تمام بر اعظم آسیا و قسمت زیادی از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انترکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر این بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال براتون آماده کردیم، درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و هر چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به درس اول از جغرافی صنف هشتم.
امروز قرار است اولین درس خود را از جغرافی صنف هشتم آغاز کنیم و به ادامه درس های دیگه خود ادامه بدیم. ما تا هنوز درس های خواندیم از جغرافی صنف هفتم بود. امروز اولین درس ما از جغرافی صنف هشتم است. در نخست میخواهیم که برتان تشریح کنیم در جغرافی صنف هشتم ما قرار است کدام موضوعات را بخوانیم. در جغرافی صنف هشتم ما قرار است که قاره اروپا و قاره امریکا را بخوانیم. دو قاره بسیار مشهور، دو قاره بسیار پیشرفته و صنعتی جهان را میخوانیم. این دو قاره را بیاین که با هم شروع کنیم و ادامه بدیم و به معلومات خود بیفزیم. شما تا هنوز حتما فقط قاره اروپا شنیدین و قاره امریکا و چندین کشورهایی که در اونجا وجود دارن. اینالی وقتی که ما بخوانیم و شروع کنیم و جغرافی درباره قاره اروپا و امریکا معلومات خود زیاد کنیم، ببینیم که داخل این قاره ها چی میگذره و چی چیزهای وجود داره که ما تا هنوز خبر نداریم. خب ببینین، جغرافی صنف هشتم درس اول ما، اهداف درس اول ما قرار است با قاره اروپا آشنا شیم، درباره جغرافی طبیعیش بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا معلومات حاصل کنیم. خب وقتی که ما درباره موقعیت و جغرافی طبیعی قاره صحبت میکنیم، این لازم است که شما یک نقشه در پیش دستان داشته باشین. من در موقعیت و دیگر مشخصات قاره ها رو میگم و شما توسط نقشه پیدا کنین و پیش خودتان محاسبه و جمع کنین که چه قسمی این میشه. در نخست موقعیت قاره اروپا، بیشتری ها قاره اروپا رو به دنبال قاره آسیا یاد میکنن، به خاطر که قاره اروپا و قاره آسیا در قدیم هم یک جای بوده ولی حالا هم تقریبا با هم یک جای هستن که امی در منطقه معتدله شمالی قرار داره، از طرف شمال توسط اقیانوس منجمد شمالی و محدود شده، از جنوب به بحیره مدیترانه، از طرف شرق به قاره بزرگ آسیا و که توسط کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، کوههای قفقاز و بحیره سیاه جدا شده و از غرب به اقیانوس اطلس محدود شده. یعنی قاره اروپا توسط این مناطق احاطه شده. این موقعیت قاره اروپا را تشکیل میده. و بازم در ادامه قاره اروپا، آیا قاره اروپا خشکی جداگانه است؟ نه، قاره اروپا خشکی جداگانه نیست، به دنبال قاره آسیا قرار داره که طولش 10 میلیون کیلومتر مربع است و نفوسش در سال 2006 به بیش از 732 میلیون نفر میرسد که حال 2024 است، تقریبا 18 سال از آخر محاسبه گذشته، حالا ممکن است که نفوسش چند برابر نه، نفوسش زیاد شده باشه. ببینین قاره اروپا و آسیا در قدیم با هم یک جا بوده که به نام یوریشیا یاد می و بعد اینا از هم جدا شدن و همچنان قاره اروپا و آسیا بازمانده از بحر تیتاس است که تیتاس، بحر تیتاس از بین رفته، در جایش دو خشکی بزرگ به وجود آمده. و پیشترم گفتم که قاره اروپا یک صنعتی ترین قاره های جهان هست. به ادامه حدود اربعه قاره اروپا، قاره اروپا نظر به بریدگی هایی که زیاد دارم به زیاد کوههای بلند و دریاهای زیاد نداره، ولی بازم بریدگی های در از خود داره که بهترین آنها مشهورترین از اونها به جزیره یام و جزیره اسکاندینیوی هست که شامل کشور سویدن نروژ است و که بیشترین در شمال اروپا موقع دارد، دیگه شبه جزیره بالکان که شامل کشورهای آلبانیا، بلغاریا، بوسنی و هرزگونی، سربستان، کرواسی و مونتنگرو هست و همچنان شبه جزیره ایبری که شامل اسپانیا و پرتغال میشه و شبه جزیره اپنین که کشور ایتالیا دو واقع است. این هم از شبه جزیره است که این شبه جزیره یا شبه جزیره ها در اینجا کشورهای مختلف و مشهوری جهان موقعیت در مخزن کشورهای مهمی اروپا. میرسیم به جغرافی های طبیعی قاره اروپا که عبارت است از کوههای اروپا. اروپا با وجود که وسعتش بسیار کم است، در این وسعتی کم باز هم اینا چه داره؟ کوههای زیاد داره، بریدگی های زیاد داره، قطعات زیاد در اینجا وجود داره و در قاره اروپا از بیابان ها و صحراهای بی آب و علف و باران هیچ خبر نیستن. اونجا فقط چند کوههای بلندی است که پشت از برف است که میرسه به زمان دوره اول زمین شناسی و نظر به کمی وسعتی کمی که دارن اینجا باران میباره، صحرا وجود نداره، دشت وجود نداره، که در مناطق شمالی اروپا کوها فرسوده شده است که اینا قدیمی است و بعضی هاشی ارتفاعات خود از دست داده یا منوکتیتی های خود از دست داده که شکل گنبدی رو در خود گرفته و همچنان جلگه های بسیار پهناور و جهیر های بسیار زیاد را داره و همچنان در این منطقه بعضی مناطق اروپا بسیار دور افتاده و بسیار فرسایشان هم زیادی این هسته و کوههای زیاد را جدا داره که کوها در قسمت های فرانسه بسیار کوههای پیر است که به نام کوه پیر معروف است که به نام ماسیف سنترال هست، یکی از کوههای پیری قاره اروپا است که در کشور فرانسه موجود است. و بازم درباره مناطق کوههای اروپایی، کوههای قاره اروپا، در مناطق جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره، نوک زنانتز نسبت به دیگر کوها کوههای جوانتر وجود داره که پر پوشیده از برف و یخ هستن، که سلسله کوههای آلپ و پرنه در اون مناطق قرار داره و در این مناطق آبهای زیاد وجود داره به خاطر اینکه اونجا برف هم زیاد است، آبشارهای زیاد را به وجود آورده، آبهای زیاد در اونجا قرار داره که بالای آبهای مناطق بندهای بزرگ برق جوشته که نیروی صنعت و زراعت مردم اروپا را تشکیل میده و همچنان در منطقه جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره که در اونجا زلزله و آتش فشان هم موجود است که او را به نام اروپای جوان یاد میکنه. و همچنان درباره دریاهای قاره اروپا، قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره، اونجا بارندگی زیاد است، دریاهای متعدد اونجا جریان زیاد داره و همچنان دریاهایی که از کوها سرچشمه میگیرن، مثلا از کوههای آلپ سرچشمه میگیرن، بسیار دریاهای پر آبی هستند که و همچنان این دریاها بیشتر در بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس بحیره سیاه در مناطق میرسه و همچنان دریاهای شمالی پر آب و منظم است، اما در دریاهای جنوبی بعض وقتا آبش کم است نسبت به گرمی هوا و همچنان در دریاهای قاره اروپا نشیب زیاد ندارد، آبش آهسته و آرام است که قابل کشتورانی هم هست و همچنان بعضی فعالیت های صنعتی زیادی آبهای مناطق آلوده هم کرده. و مهمترین دریاهای قاره اروپا را به حوزه ها تقسیم کنیم، به سه حوزه بسیار معروف تقسیم کنیم که هر کدام از اینا را ما قرار است که با هم بخوانیم. اولینش دریای دانیوب است. دریاهای حوزه دانیوب خواهی مشهورترینش هم خودم دریای دانیوب است که از جمله بسیار معروف ترین دریاهای قاره اروپا است که از چندین کشوری مانندی چندین کشور متفاوت عبور میکنن که دریای دانیوب به نام دوناهو، دونا، دوناچ، دونا، دونای و دوناریا هم یاد میکنن. طولش به 2860 کیلومتر میرسه. ببینین 2860 کیلومتر که از جنگل های سیاه آلمان سرچشمه میگیره، در بحیره سیاه میرسه. این دریا یک از مهمترین دریاهای قاره اروپا به شمار میرن که سرحد شمالی اروپای لاتین را تشکیل میدن. دانیوب از کشورهای آلمان، اتریش، سربستان، یعنی قسمتی از یوگسلاویای سابق، هنگری، بلغاریا، رومانیا و سرحد اسلواکی عبور میکنه. ببینین از چندین کشور عبور میکنه. آلمان یکی، اتریش دو، سربستان سه، هنگری چهار، بلغاریا پنج، رومانیا شش، اسلواکی هفت. از هفت کشور متفاوت این دریا عبور میکنه. ببینید وقتی که دریا عبور میکنه، ولی کشورهایی که در قاره اروپا وجود داره همقدر بزرگ نیستن مانند کشورهای قاره آسیا. ببینید در انگلستان اگر در نظر بگیرید، انگلستان در زمان خودش سرزمینی داشت که آفتاب در اونجا غروب نمیکرد، ولی حالا که هست مساحتش از مساحت افغانستان که هم کوچکتر است. یعنی که این دریا از هفت کشورم که عبور میکنه، ولی بازم دریای زیاد طولانی نیست و به خاطر کشورهای قاره اروپا کوچک کوچک هستند. و دومین دریا دریای تایمز است که تایمز یا تیمز هم یاد میکنه که در نواحی جنوب شرقی انگلستان جریان داره، از لندن پایتخت انگلستان عبور میکنه، در خلیج تایمز در بحیر شمال میرسه. طولش به 344 کیلومتر میرسه و از خاطری که یه سطح شمال قابل کشتیرانی است، از جمله که دریاهای مشهور قاره اروپا را تشکیل میده و همچنان دریاهای دیگه ای که دریای بعدی که ما قرار است بخوانیم دریای راین است. دریای راین که هست در از کوههای سوئیس سرچشمه میگیره، از کشور آلمان و فرانسه داخل کشور آلمان میشه و بعد از